در بخش خبری ساعت 13 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. مسکو و دمشق پیشنهاد برقراری آتش‌بس در حلب را رد کردند. کمیته نظارت بر برجام اجرای شدن تمدید تحریم‌ها را ناقض توافق هسته‌ای اعلام کرد. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش بار دیگر خواستار محاکمه خود شده است. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرتضی قاسم‌فر هستم. رهبران روسیه و سوریه پیشنهاد کشورهای غربی و شورشیان سوری را برای برقراری آتش‌بس در حلب رد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه نیروهای دولتی در آستانه بازپسگیری کامل شهر حلب هستند، برقراری آتش‌بس را در این شرایط غیر ممکن دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا در بیانیه مشترک مخالفت دمشق و مسکو با برقراری آتش‌بس در حلب را محکوم کردند. مخالفان مسلح بشار اسد روز چهارشنبه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب به منظور تخلیه غیر نظامیان و مجروحان از این شهر شده بودند. کمیته نظارت بر برجام در ایران اجرایی شدن مصوبه کنگره آمریکا درباره تمدید قانون تحریم‌ها را نقض فاحش برجام اعلام کرد. جلسه کمیته نظارت بر برجام روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران اعلام کرد در این جلسه پیشنهادهایی در واکنش به اقدامات احتمالی آمریکا مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه همچنین وزارت خارجه ایران گزارشی از اقدامات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی با کشورها را در اعتراض به موضوع تمدید قانون تحریم‌ها ارائه داد. هیئت نظارت برای پیگیری این مصوبات قرار است هفته آینده در این زمینه تشکیل جلسه دهد. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی شامگاه چهارشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت پدرش در دیدار با خانواده‌اش بار دیگر خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای محاکمه خود شده است. به نوشته محمد تقی کروبی، مهدی کروبی گفته است از مردم بخواهید دعا کنند تا به تعبیر او آقایان شهامت محاکمه ام را در دادگاهی علنی بیابند. آقای کروبی تصریح کرده است در این صورت معلوم می شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که به گفته او برای دو روزه دنیا مرتکب آن رفتارها شدند. دو روز پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود این نهاد آماده محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است. او گفته بود این افراد جنایت کردند. آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان رهبران معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه می‌خوانند و این ستن در 6 سال گذشته بدون هیچ محاکمه‌ای در حبس خانگی اند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای حزب لیبرال دموکرات، حزب حاکم ژاپن، بار دیگر عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. او گفت حمایت عربستان سعودی از تروریسم به خودش باز می‌گردد. این در حالی است که مقام‌های عربستان نیز بارها ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند. آقای ظریف در آخرین روز سفر آسیاییش روز پنجشنبه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم دیدار و درباره روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی و مسائل منطقه‌ای با او گفتگو کرد. در برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد با این تنظیمات میتونید تماشا کنید. پولاریزیسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله هستم. موضوع اصلی این شماره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین در تهران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اظهارات هفته گذشته دادستان تهران درباره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین هنگام خروج او از تهران بار دیگر موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران را مطرح کرد. عباس جعفری دولت آبادی در اظهارات خود توقیف فیلم‌های همراه آنکل لویکه نماینده جشنواره برلین در فرودگاه امام خمینی تهران را تایید کرد و حتی از دستگیری او خبر داد. با این همه دفتر رسانه‌ای جشنواره فیلم برلین در گفتگو با رادیو فردا بازداشت نماینده‌اش را رد کرد و گفت خانم لویکه هم‌اکنون در آلمان است. دادستان تهران تعداد فیلم‌های توقیف شده از نماینده جشنواره برلین را 60 فیلم و آنها را آثار غیرمجاز و زیرزمینی توصیف کرده بود. نام این فیلم‌ها اعلام نشده و حتی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته است منتظر اعلام اسامی فیلم‌هاییم تا به گفته او مشخص شود چه تعداد از آنها مجوز داشته و چه تعداد بدون مجوز بودند. در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره این فیلم‌ها و حضور احتمالی ساخته‌های تازه برخی فیلمسازان شناخته شده در میان آنها مطرح شده است، اما دلایل وقوع این اتفاق و ورود نهادهای امنیتی و قضایی به موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران بحث اصلی این روزهاست. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم برلین، در این باره می‌گوید هدف اصلی این اقدام تأثیرگذاری بر رویکرد جشنواره برلین نسبت به نحوه انتخاب فیلم‌های سینمای ایران برای حضور در این جشنواره است.
در چند سال اخیر رویکرد برلین‌ها اینطور بوده که مقامات دولتی ایران اون رو به عنوان فستیوال فیلم‌های زیرزمینی ایرانی می‌شناسن. به همین دلیل هم حساسیت برانگیز شده. این حساسیت برانگیزی علاوه بر اینکه در حوزه دولت هست، در حوزه قدرت‌های دیگه مثل قوه قضاییه هم نفوذ کرده. برای همین من فکر می‌کنم که تأثیرگذاری که این اتفاق در روند ارائه فیلم به برلینال داره، علاوه بر محدود کردن فیلم‌ها، ضرری که می‌تونه برای جشنواره مثل برلینال داشته باشه این هستش که دیگه اون رنگ و بوی فیلم‌های گذشته رو نداره. روند کار با برلینال و حالا جشنواره‌های دیگه تا مدت‌ها با این اتفاق کند خواهد بود.
سینمای ایران در سالهای اخیر حضور پرتعدادی در جشنواره برلین داشته است. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی 2 سال پیش خرس طلایی این جشنواره را به دست آورده بود. سال گذشته هم فیلم‌های اژدها وارد می‌شود در بخش مسابقه و لانتوری در بخش پانورامای این جشنواره حاضر بودند و مستند رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد اسکویی برنده یکی از جوایز جنبی این جشنواره معتبر شده بود. پیشتر هم فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره برلین گرفته بود. تمام این فیلم‌ها بدون مشارکت و کسب نظر سازمان سینمایی و نهادهای زیرمجموعه‌اش در جشنواره برلین شرکت کرده بودند. نکته‌ای که به گفته آزاده کریمی می‌تواند در برخورد نهادهای امنیتی با نماینده جشنواره برلین مرتبط باشد.
با اتفاقی که افتاده من فکر می‌کنم که امکان کانالیزه کردن روند شرکت فیلم‌های ایران وجود داره. یعنی در واقع اینکه فیلم‌های ایرانی از جریان دولتی و وزارت ارشاد توی جشنواره‌ها شرکت کنن، در واقع همون کاری که وزارت ارشاد در قبال معرفی نماینده فیلم برای اسکار انجام میده و به نظر من اینطور هستش که این محدودیت جدیدی برای سینمای ایرانه که وزارت ارشاد اون رو میپذیره به این دلیل که بتونه که این کانالیزه شدن رو به نفع خودش در واقع استفاده بکنه، ازش سود ببره.
در اکران سینماها فیلم سلام بمبئی شروع بسیار موفقیت‌آمیزی داشته و با شکستن رکورد فروش افتتاحیه احتمال رکورد شکنی دوباره در جدول فروش تاریخ سینمای ایران را مطرح کرده است. سلام بمبئی ملودرامی عاشقانه ساخته قربان محمدپور است و در آن چهره‌های شناخته شده چون محمد رضا گلزار و بنیامین بهادری در کنار چند بازیگر هندی ایفای نقش می‌کنند. فروش این فیلم در هفته اول اکرانش به مرز 2 میلیارد تومان رسیده است.
یه سورپرایز بزرگ واسه دارم مادرم.
من میخوام برات یه عروس هندی خوشگل بیارم.
محمد رضا گلزار.
نمسته. آپ کیسه
ہو؟ آی تھنک آی ایم نات دی ام رضا.
کرشما
It's my
Goshen Grover.
You are engaged to Suraj and that is that.
Dalit Dahir.
Would you please leave from...
در روزهای اخیر همچنین جشنواره سینما حقیقت، مهمترین جشنواره مربوط به فیلم‌های مستند در تهران، در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که در دوره اخیرش شاهد استقبال قابل توجه مخاطبان علاقمند به سینمای مستند بوده است.
سینمای جهان.
اعلام تدریجی جوایز نهادها و انجمنهای سینمایی مختلف ادامه دارد و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی همچنان در این جوایز حضور موفقی دارد. پس از جایزه بهترین فیلم خارجی زبان هیئت ملی نقد، فروشنده هفته گذشته در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی زبان جوایز انتخاب منتقدان 2016 قرار گرفت. در بخش بهترین فیلم درام همجنسگرایانه مهتاب ساخته بری جنکینز همچنان در جوایز سینمایی اهدا شده هفته گذشته موفق بود و این بار جایزه بهترین فیلم منتقدان لس آنجلس را از آن خود کرد. مهمترین رقیب این فیلم درام موزیکال لالا لند به کارگردانی دیمین شزل است که برگزیده منتقدان واشنگتن و نیویورک شده است.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you gonna do?
I have my own club.
Is that gonna happen every time?
در بریتانیا فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری، فیلمساز ایرانی تبار با داستانی که در زمان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، 3 جایزه را از مراسم اهدای جوایز سالیانه سینمای مستقل بریتانیا کسب کرد. آقای انوری کارگردان این فیلم ترسناک جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان فیلم اولی را از آن خود کرد و آوین منشادی بازیگر 9 ساله این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.
خانه ازامه کنن این لام
اینجا که درست وسط جنگه
خودتو بری من میترسم
نداره عزیزم تو تا چشم به هم بزنی من برگشتم
در این جوایز درام جاده‌ای عزیز آمریکایی ساخته آندریا آرنولد با کسب 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم فاتح اصلی این مراسم لقب گرفت. در اکران سینماها انیمیشن موانا با 28.5 میلیون دلار فروش آخر هفته برای دومین هفته پیاپی صدر جدول گیشه سینماهای آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. کل فروش داخلی این انیمیشن استودیوی دیزنی که با استقبال منتقدان هم مواجه شده است به 120 میلیون دلار پس از 2 هفته نمایش رسیده است.
ماوی شیپ شیفتر دمیگاد اف دی ویند اند سی آی ام
هیرو اف من
وات
ایتس اکچولی ماوی شیپ شیفتر دمیگاد اف دی ویند اند سی هیرو اف من آی اینترپتد فرام دی تاپ هیرو اف من
فانتزی جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها محصول جدید دنیای جادویی خالق هری پاتر بار دیگر در ردی دوم جدول قرار گرفت. 18.5 میلیون دلار فروش این هفته این فیلم بود که مجموع فروش آن را در آمریکا به رقم 183 میلیون دلار رسانده است. این فیلم البته در اکران جهانی عملکردی به مراتب بهتر دارد و تاکنون بیش از 600 میلیون دلار در کشورهای مختلف فروش کرده است.
تئاتر.
به دنبال اعلام برگزاری جشنواره‌ای در حوزه هنرهای نمایشی به نام بهرام بیضایی، چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران، روزنامه کیهان هفته گذشته با انتشار مطلبی به تندی از برگزاری این جشنواره توسط دانشگاه علمی کاربردی انتقاد کرد و مواردی را به آقای بیضایی نسبت داد. انتشار این مطلب واکنش چهره‌های مختلف هنرهای نمایشی را برانگیخته است. یکی از شدیدترین واکنش‌ها را پرویز پرستویی بازیگر شناخته شده نشان داده است که در صفحه شخصیش در اینستاگرام از حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان به شدت انتقاد کرده و نوشته است بهرام بیضایی برای تمام کسانی که به گفته آقای پرستویی دلشان برای ایران زمین می‌تپد نام شناخته شده است. تینا پاکروان نویسنده و کارگردان هم که از او فیلم نیمه شب اتفاق افتاد همکنون بر پرده سینما هاست از دیگر چهره‌هایی است که به مطلب روزنامه کیهان واکنش نشان داده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.